بسم الله الرحمن الرحیم.
زن ریحانه هست، عفیفه هست، اما ضعیفه نیست، ذلیل نیست. شما در رویکرد پیامبر اکرم نسبت به زنان و دختران دو رویکرد رو میبینید. یکی به او بعد زنانه زن مربوط میشه، یعنی احساسات، حساسیت ها، زیبایی شناسی، لطافت روح و شخصیت، آسیب پذیری بیشتر از این جهت، و اینکه باید بیشتر مراقب بود، باید احترامش رو بیشتر نگه داشت. از این نمونه زیاده، تو روایت زیادی داریم. مثلا پیامبر راجع به هدیه دادن به فرزندان فرمودن که وقتی از هدیه میدید به بچه هاتون مساوات رو رعایت کنید، برابری رو اگر میخواید برابری رو رعایت نکنید، دختران رو مقدمه بر پسران بکنید. اگر قرار مساوات نباشه، میخواید پارتی بازی بکنید، پیامبر فرمود دختران مقدم بر پسران. و این که ایشون به نیازهای عاطفی و روانی دختر، به نیازها، به احساسات دختران که از احساسات پسران لطیفتر و دقیقتر تو بعضی مسائل توجه دقیق داشتن. از جمله حالا یکی دو تا که عرض میکنم، مثلا یه وقت گردنبندی رو هدیه آوردن برای پیامبر، ایشون گردنبند رو نگه داشتن تا دختر خانومی که نوهشون بود، دختر زینب، نه زینب که نوه پیامبره، زینبی که دختر ایشون، خواهر از فاطمه که قبل از ایشون از دنیا رفت، نگه داشتن تا او بیاد. و وقتی آمد با یه مراسم خاصی پیامبر، نه اینکه بگیر اینو برات نگه داشتم، گردنبند تو بگیر، صداش زدن اومد رو زانو نشوندن با یک مقدماتی و مراسمی و فلان، و این گردنبند آماده و به گردنش آویختن و شروع کردن به تعریف کردن و چقدر قشنگه، چقدر بهت میاد، و با این ادبیات حرف زدن. نمونه دیگه داره که یک هدیه‌ای نجاشی پادشاه حبشه فرستادن برای ایشون، ایشون باز اینو نگه داشتن تا به دختر جوانی از بستگان آمد، به او هدیه دادن، فرمودن که دخترکم خودت رو با این آراسته کن. یعنی نیازی که به طور غریزی و طبیعی در زنان بیش از مردان است به این که احساس زیبا بودن و زیبایی بکنن. مرد و زن همه این احساس رو دوست دارن، هر کسی دلش میخواد که زیبا به نظر برسه، اما این احساس، این نیاز و این احساس در زن قوی تر از مرده و این طبیعی است. پیامبر به این حس کاملا توجه میکرد در روابطش، برخورد خشک هرگز نمیکرد با هیچ کس. تو روایت داره پیامبر همیشه یه لبخند گوشه لبش بود، ولی هیچ وقت بلند بلند نخندید. کسی صدای قهقه پیامبر رو یا یه جوری بخنده، مثلا زبونش دیده بشه مثل خنده های ماها و اینا، یه جوری نبوده. همیشه یه لبخند نمکین گوشه لبش بود، چهرهش همیشه وقتی نگاه میکردی یه نوع شادی در چهره بود، ولی به خصوص وقتی با دختران و به طور خاص با کودکان روبرو میشد، این لبخند و این نرمش واضح‌تر در چهرهشون بود. یه روز ایشون تو خیابونی داشتن تو کوچه با اصحاب میرفتن، یه دخترکی اومد انگشت پیامبر رو گرفت، هیچی بدونه که هیچی بگه کشید. پیامبر هم هیچ ازش نپرسیدن که شما کی، با من چیکار داری، دست من چرا میگیری، دنبال این دختر راه افتادن، دختر بچه. این همینطور از این کوچه به اون کوچه. پیامبرم اصحاب گفتن کجا داریم میریم، از ایشون بپرسید، این داره ما رو میبره. چندین کوچه رفتن تا این دختر بچه خودش خسته شد، دست پیامبر رو رها کرد، گفت حالا برو. پیامبر گفتن من دیگه مرخصم، آزادم، گفت برو، برگشتن. یه جا داره پیامبر موقع اذان بود، اصحاب دیدن پیامبر نیستن موقع نماز، رو گشتن و دیدن دو سه تا کوچه اونورتر پیامبر با بچه‌ها داره بازی میکنه، از جمله با دختر بچه‌ها. دیدن که نشسته روش چونشن. حالا توجه داشته باشی تو جامعه ای که قرآن میگه وقتی دختر به دنیا میامد خبر میدادن که بچه دختره، چهره پدرش کبود میشد، تیره میشد که چیکار کنم، دختر آسیب پذیر، وقت جنگ میشه که قبائل میان، خب پسران میجنگن و کشته میشن و فلان، اینا درگیر میشن، دخترها اینا به هم دارن به امان اسیر میبرن و از این قبیل. تو یک همچی جامعه گفتن که به پیامبر گفتن که آقا نماز شما اینجا واسه با این بچه‌ها دارید بازی میکنید؟ گفتن خب آخه اینا از من قول گرفتن که باید باشون بازی کنن. گفتن خب اذان همه تو مسجد برای چهار تا دختر بچه نشسته اینجا، شما مثلا صدای شتر و گوسفند و اینا در میاری اینا؟ گفتن من به اینا وعده دادم، ولو کوگو آقا بچه‌ان، گفت کودکن باشه من وعده دادم. بعد گفتن خب حالا ما چیکار کنیم؟ فرمودن که هیچ، تنها راهش اینه که منو از اینا بخرین، منو از اینا بخرین. ببینید با چی حاضرن منو معاوضه کنن؟ ببینید چند تا گردو بگیرن منو آزاد میکنن. خلاصه سر 5 تا 10 تا گردو معامله جوش خورد و اینا گردوها رو گرفتن، پیغمبر رو آزاد کردن. در روایتی داره که پارچه حریری برای پیامبر هدیه آوردن، ایشون دستور داد پارچه رو به 4 قسمت تقسیم کردن و به 4 فاطمه، فاطمه زهرا، فاطمه دختر حمزه، فاطمه دیگری و فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین دادند و باز با مراسم خاص. توجهشون به دختران که در شرایط خاص اون دوران در اونجا در عصر جاهلیت، نگاه جاهلیت به زن، البته به شما بگم الان هم یه جاهلیت مدرنه، الان هم نگاه به زن، شما این زن توی فیلم ها، تو رسانه ها، تو دنیا به چه کاری میاد؟ چند درصد حضور زن تو فیلم ها به عنوان یه انسانه؟ چند درصدش توجه به جنسیتش، توجهش به جاذبه های جنسیشه؟ خب اینم جاهلیت دیگه، این جاهلیت مدرنه. در جاهلیت قبل از اسلام هم همینطور بود، با زنها همینطور برخورد میکردن. این هم جاهلیت نوع مدرنش، همون ذاتش. در سیره پیامبر هست که در یکی از موارد عمه دختر خالد ابن سعید بعد از هجرت پدر مادرش به حبشه اونجا به دنیا آمده بود، در سختی های هجرت رشد و زندگی کرد. کنیش ام خالده. یه روزی لباسهایی برای پیامبر، خب قبایلی که از جاهای دیگه می آمدن، کسایی که پیامبر دوست داشتن از راه دور می آوردن، معمولا برایشون هدیه می آوردن و معمولا ایشون هدیه ها رو به دیگران می دادن، برای خودشون مصرف نمی کرد. مگر مواردی. این خانم، این دختر خانم میگه که بین همه هدیه ها یه لباس کوچکی بود از خز و پیامبر این لباسو که دید دخترانش، من اونجا بودم، منو صدا کرد آورد و خودش با دست به خودش این لباسو به من پوشوند، گفت قشنگ بودی، با این لباس قشنگتر شدی، ببینم کی میتونی این لباس رو کهنه کنی، ببینم این لباسو کی کهنه میکنی. با حالت شوخی میگه لباس قرمز و زرد بود، بعد رو کرد به من با زبان حبشی، چون من در حبشه متولد شده بودم، زبانم لهجم لهجه اونا بود، با همون لهجه و زبان اونا به من گفت لباست خیلی قشنگه ام خالد. این خاطره ای که ایشون از دوران کودکی نوجوانی داشته تو بزرگسالی رو تعریف کرده که پیامبر اینقدر با ما مهربان بود، با ما صمیمی و دوست بود. دادن هدایا و غنایم به زنان و دخترانی که در مداوای مجروحان می آمدن جبهه و پشت جبهه حضور داشتن. ام علی بنت حکم نقل شده از نگه امیه دختر قیس بن ابی سلط قفاری از دختران جوان مدینه بود، دختران جوان و نوجوان بود. در ماجرای نبرد و جنگ خیبر به پیامبر گفت منم میخوام بیام جبهه. تو مدینه شهر محاصره بود، تو منطقه خیبر، گفت منم میخوام بیام جبهه. پیامبر فرمودن که بیا، علی برکت الله، بفرما شما هم رزمنده بیا. و بعضی از زنان بنو غفار گفتن چطور به این دختر اجازه میدی شما بیاد جبهه؟ خب ما که ازشون سنمون بیشتره. فرمودن شما هم بیاید، کاری که هر کاری که اونجا ازتون برمیاد انجام بدید، از جمله آب دادن به مجروحین، کشیدن مجروحین از وسط معرکه به عقب جبهه، پرستاری از کردن از اونها، بند آوردن خونشون و در یه مواردی که حالا خواهم خوند جنگیدن. یعنی همین زنی که پیام در روایت ماست میفرماد زن ریحانه است، قهرمانه نیست. این قهرمانه به معنی خشنه، قهرمانه که در لسان عرب به کار میره به معنای قهرمانی که تو زبان فارسی به کار میبریم نیست. قهرمانه، زن قهرمانه نیست، ریحانه است. یعنی زن گل خشن نیست، اهل خشونت نیست، به این معنی از قهرمانه. والا قهرمان بودن زن حالا نمونهایشو میبینیم. من اولی بعد لطافت و زنانگی و احساسات زنانگی که چطور در نظر اسلام مهم بود و پیامبر روش تأکید داشت و میفرمود به این حس زیبایی شناسی و زیبایی طلبی زنان احترام بگذارید، منتها با حفظ حجاب و حیا و عفت، حریم عمومی و حریم خصوصی رو مخلوط نکنه. ولی کسی حق نداره به عنوانی که ما دینداری، ما اهل تقوا و آخرت و اینا هستیم، ما ولی کمالات معنوی آمدیم و وقت دیگه به این مسائل کاری نداشته باشه. نخیر، اینا منافاتی نداره با کمالات معنوی، بلکه جزئی از ایناست. خب پیغمبر فقط سیاستمدار و فرمانده نظامی عادی نیست، یه رهبر معنوی دینی هم هست و اصلا وارد سیاست و جنگ اگر میشه، صلح و جنگ همش به خاطر تربیت انسان و برای اجرای عدالت. یه نمونه از این رفتارهای تاریخی، بله اونجا به ما اجازه دادن پیامبر و ما رفتیم و بعد غنایم رو که گرفتیم بعد از خیبر، غنایمی که از دشمن گرفتیم، میگه همین پیامبر منو پیدا کردن، همین دختر خانومه که گفت، میگه پیامبر بعد از جنگ منو پیدا کردن، دنبال من میگشتن پیدام کردن، گفتن توی غنیمت ها یه گردنبند قشنگم پیدا کردن، اینم مال شماست. آوردن از بین همه قناعه یه گردنبندی به من دادن، گفتن چون تو گفتی من میخوام بیام جبهه و جبهه هم اومدی سهم غنیمتت هم باید بگی، این وسط اینا زود هر کسی معلومه چی برمی‌داره، این مال توئه. نمونه دیگه باز زیاده، من حالا یکی دو تاشو فقط عرض می‌کنم. فارعه، صبه، کبشه که حالا اینا دختران زراره هستن، پدرشون از دنیا رفت، پیامبر اینا رو تحت حمایت خودش گرفت، چون که خیلی از بچه‌ها که سرپرست نداشتن پیامبر از اینا هم به لحاظ مالی حمایت می‌کرد، هم به لحاظ احساسات و عاطفه، یعنی سراغ تک تک اینا می‌رفت، نوازش می‌کرد و اینا رو می‌آورد کنار دختران و نوادگان خودش. این دخترانی که یتیم بودن بارها در خاطراتشون در منابع نقل شده که چجوری پیامبر می‌آمدند گوشواره طلا به گوش من می‌انداختن، منو زینت می‌کردن، نوازش می‌کردن. ابن سعد میگه در باب رفتار پیامبر با دخترانی که بی سرپرست بودن، میگه عادت پیامبر این بود که معمولاً با گوشواره یا زیورهایی از طلا یا نقره به دیدن این دختران می‌آمد، یه چیزی براشون می‌آورد، یه چیزی برای زیور و زینت براشون می‌آورد، به این حسشون احترام می‌گذاشت. بعد در روایتی که پیامبر هدیه‌ای که می‌داد به تناسب سن می‌داد، جنسیت رو در نظر می‌گرفت، نیازهای طبیعی رو در نظر می‌گرفت، اولویت‌های او رو در نظر می‌گرفت، به دختران و زنان بیشتر اشیاء زینتی و عطر هدیه می‌داد، لباس، عطر و اشیاء زینتی. مثلا نمی‌آمد خانم مثلا بگه که یه شمشیر غنیمت گرفتیم خیلی خوش دسته، این مثلا هدیه به شما. در این حال حالا میگم روایت شد که جایی پیش می آمد که زنی تو جبهه می آمد شمشیرم می زد، پیامبرم می گفت بزن و ازش تشکرم می کرد. حالا چند تا از این زنهای رزمنده رو میگم که یاد بگیرید آماده جنگ و دینایم باشید، تیراندازی یا همه چی آماده باشید. سوغاتی که می آورد، هدیهی که می آورد این طور بود. در باب حق انتخاب همسر، خب پیامبر آمدن برای اولین بار تأکید کردن که زن تو ازدواج یک کالایی نیست که یک کسی به یک کسی ببخشه، مثلا بگه این مال تو، زن مال نیست، ملک نیست. این نگاه به زن الان هم تو دنیا حاکمه، در غرب یه جور، در شرق یه جور. پیامبر آموزش دادن که ازدواج یک امر دو سوی است، یک قرارداده، یه عقده، دو نفرن هر دو به یه اندازه سهم دارن تو ازدواج، بدون رضایت هیچ دختری هیچ ازدواجی نباید انجام بشه، تحمیل نباید بشه. البته اینکه دختر مشورت با بزرگتر، با پدر و مادر رو با پدر بکنه و پدر مراقبت بکنه از اینکه دختر، چون مسئله اذن پدر که در ازدواج اول دختر مطرحه دقیقاً برای حمایت از حقوق دختره که مراقب باشه، چون هیچ مردی به اندازه پدر نگران دخترش نیست که هم مردا رو بشناسه که بدون بعضیاشون، نه همشون، بعضیاشون چه جانورایی هم و بتونه دفاع کنه از دخترش، از کرامت و حقوقش، و هیچ کس دلسوزتر نیست. لذا اینجا یک نظارتی و دخالتی برای پدر دختر گذاشتن، نه از بابی که فشار بیاره بر دختر و تحمیل کنه ازدواجی رو برو برخلاف مصلحتش، بلکه از این جهت که مراقبت کنه از دخترش که نگذاره کسانی او رو پامال کنن. و الا اجبار به ازدواج رو پیامبر فرمود حق نداره. دختر با پدرش و اینا مشورت بکن، نظر اونا رو تا میتونه رعایت کنه، احترام بگذاره، مصالح رو ببینه، به تجربه اونا، به نصایح اونا، اینا همه دخالت داره و هست، اذن پدر مطرح میشه. اما کسی، پدر حق نداره به زور ازدواجی رو تحمیل کنه. اینو پیامبر فرمودن ما سنت ما اینه، رضایت دو طرفه باید باشه. ما مردان حق ندارن خود رو مالک زنان یا دخترانشون بدانن، اونها رو مجبور کنن با ازدواج با کسانی که اینا میگن. ابن عباس روایت میکنه پدری دخترش رو داشت به اجبار و بدون رضایت او به ازدواج مردی در می آورد، به پیامبر خبر رسید، فوری بلند شدن آمدن و با پدرش صحبت کردن، گفتن شما حق ندارین این کارو بکنی، اگر او پسر خوبیه، درستیه و اینا به هم دیگه علاقه پیدا کردن، میخواد با او ازدواج بکنه، نه با ای تو حق نداری مانع او ازدواج بشه و ای ازدواج رو برش تحمیل کنه. و پدر رو از این ازدواج اجباری نهی کردن. در روایت است که زن بیوهی که شوهر اولش رو از دنیا رفته بود یا جدا شده بود، می‌خواست دوباره ازدواج کنه، پدرش مجبورش کرد به ازدواج با مرد خاصی. پیامبر دخالت کردن، فرمودن نباید تحمیل کنی برش. این می‌خواد باهاش زندگی، اینا می‌خوان با هم زندگی کنن. باید ببینیم خودش کیو انتخاب می‌کنه. نمونه دیگه ازدواج اجباری خنسا دختر خدام انصاری بود که مجبورش داشتن می‌کردن به یک ازدواج که پیامبر مانع شدن. یا که خنسا میگن همسر مردی بود به نام اونیس که ایشون جزو شهداست، در احد شهید شد. بعد از شهادت این مجاهد پدر این دختر خانم گفت که شوهرت حالا شهید شده اینا، شما ازدواج کن با فلان کس. گفت من علاقه به اون ندارم، نمیخوام باش ازدواج کنم. پدرش گفت نه، و به اجبار ازدواج رو انجام داد. و وقتی خبر به پیامبر رسید، پیامبر فرمودن او ازدواج باطله، اگر دختر اجازه نده و راضی نباشه ازدواج درست نیست و ایشون با کسی که علاقه داره باید ازدواج کنه. ببینید هر دو بعد رو باید ببینید، حال نه اینکه طرف بگه کاری ندارم با اونا، خودم همسرمو انتخاب میکنم تو خیابونا، اونم به خانواده‌اش و با اینا هم کار ندارم، ولی این طرف هم تحمیل و اجبار پیامبر فرمود نه. در این حال مشورت چرا؟ پیامبر به بعضیا توصیه میکرد ازدواجایی رو بکنن، اون دختر یا پسر با او ازدواج موافق نبودن، پیامبر تحمیل نمیکرد، اما میفرمود به نظر من یه ازدواج به نفعته، ولو الان ناراحتی، ولی من پیشنهاد میکنم یه ازدواج رو بکن. البته اونا چون پیامبر رو قبول داشتن و بهش اعتقاد داشتن یه ازدواج رو میکردن، ولو اولا موافق ممکنه نبودن. بنابراین میشه مشورتی داد که موافق نباشه، اما تحمیل نمیشه کرد. پیامبر تحمیل نکردن. مثلا فاطمه دختر قیس آمد پیش پیامبر، گفت که دو تا خواستگار دارم، ابو جهم و ابو معاویه، یک کسی یک معاویه دیگه، با کدومشون ازدواج کنم؟ پیامبر فرمودن به نظر من با هیچ کدومشون، با اسامه ازدواج کن، ازدواج با او به نفعته. گفت من اصلا تو ذهنم اسامه نبوده. پیامبر گفتن خب حالا بیاد تو ذهنت بهش فکر کن، ولی من بهت تحمیل نمیکنم، مشورت کردی من نظرمو دادم. ایشونم با این که ابتدا میل به ازدواج با اسامه نداشت، ولی ازدواج رو کرد و این ازدواج بسیار موفقی بود که همیشه تا آخر ایشون راضی بود از این ازدواجش. یا در روایت داره که عماره دختر خانم بود، آمد پیش پیامبر گفت میخوام ازدواج کنم، پیامبر فرمودن با فلانی ازدواج کن. این ازدواج با مشورت خودش انجام شد. و بعد نکاتی که حالا من نمیخوام اونا رو بگم، که سلمه پسر ام سلمه است که میشد پسرخوانده پیامبر، موقعیت اجتماعی خوبی داشت در جامعه و پیامبر برای احترام حمزه سید الشهدا و دخترش او رو به عقد سلمه در آورد و رضایت او رو البته جلب کرد، نگفت من مصلحت میدونم باید این کار بشه، باش صحبت کرد، تفاهم کرد و او رو توجیهش کردن و با جمله های عاطفی، با قلدری و دیکتاتوری نبود. همینطور حرمت زنان رو حفظ کردن، حتی زنی که جز جبهه دشمن بوده و اسیر شده. از این یه نمونه، یکی دو تا نمونه عرض بکنم. یکی از زنان پیامبر اصلا اسیر بود، اسیر جنگی بود، تو جبهه اسیر شد و وقتی اسیر شد پیامبر ایشون رو آزاد کردن که بره، مخیرش کردن که شما میتونی اینجا باشی بین مسلمان اسیر باشی یا بری. او گفت میشه شق ثالث، میشه با شما ازدواج کنه؟ اینجوری خواستگاری کرد و شد ازدواج. در روایت داره بعد از اسارت ایشون فرمودن آزادی شما آزادی میتونی بری. حالا به شما بگم، همسر ایشون صفیه یهودی بود، مسلمان هم نبود، چون اسیر بود دیگه، جزء نیروهای مشرکین و دشمن بود که اسیر شده بود، یهودی بود. و اول وقتی قرار شد ازدواج کنن، پیامبر فرمودن من شما رو مجبور به مسلمان شدنم نمیکنم، اما به توصیه میکنم، من اسلام رو بهت معرفی میکنم و عرضه میکنم. ایشون این خانم رو که اسیر جنگی بوده آزادش کرد، مجبورش هم نکرد که باید مسلمان بشه، اگه نه گردنتو میزنه. هم در انتخاب آینده زندگیش آزادش گذاشت، هم در انتخاب دینش. و این خانم هم مسلمان شد و هم با ایشون ازدواج کرد و همیشه مورد محبت و مهربانی ایشون بود. پیامبر فرمودن من تو رو نه به مسلمانی مجبور میکنم و نه به موندن در اینجا، ولی اگر اسلام رو قبول کنی و خدا و رسولش رو، برای تو بهتر خواهد. ایشون هم گفت من هم اسلام رو انتخاب میکنم، هم پیغمبرش رو انتخاب میکنم. پیامبر چنان بر خوش رفتاری با زنان اسیر و رعایت حالشون تأکید داشتن که وقتی بهش این خبر رسید توی یکی از این نبردها اسرای دشمن رو آوردن، از جمله بعضی زنا اسیر شدن، بلان اسرای یهودی خیبر رو که داشته می آورده، اینا رو از کنار از جای عبور داده که اینا جنازه مردانشون رو دیدن، مردای یهودی که با مسلمان‌ها جنگیدن، یعنی کشته‌های دشمن. اینا رو از یه جای عبور داده، حالا شاید هم عمدی نبوده، ولی اینا دیدن جنازه بستگانشون رو و ناراحت شدن. پیامبر فوری بلال رو خواستن و بهش اعتراض کردن، فرمودن چرا این خانوما رو از کنار جنازه عزیزانشون عبور دادی ولو دشمنم، چرا آزارشون دادی؟ اینا پیکره، بالاخره اینا عزیزانشون بودن، فامیلشونن، دوستانشونن، اینا رو نباید میدیدن. درسته اینا جنگ رو شروع کردن، اینا تحمیل کردن، اینا تجاوز کردن، اینا خیانت کردن، اینا به ما ضربه زدن از پشت، ولی این زنهاشون رو نباید اینجوری آزار بدیم. فرمودن بلال، رحمت و شفقت تو کجا رفت که این زنان و دختران رو از کنار پیکر کشتگانشون عبور میدی؟ ملاحظه احساسات و عواطف اینا رو نکردی؟ همین صفیه خانومی که عرض کردم یهودی بود و همسر ایشون شد ازدواج کرد، بعد از یه مدت فوری مسلمان نشد، بعد از یه مدتی خودش آمد گفت من تأمل کردم و مسلمان میشم. بعضیا ایشون رو به عنوانی که او خانم یهودیه به این عنوان بهش توهین میکردن. خبر به پیامبر رسید که بعضی از زنا ایشون رو مورد تمسخر قرار دادن که یهودی بوده. پیامبر فرمودن بله، نسبش میدونید به کی میرسه؟ به پیامبران بنی اسرائیل. مگر هر کس تو بنی اسرائیل بوده آدم بدی بوده؟ ما بین بنی اسرائیل آدمای صالح داشتیم، آدمای فاسد داشتیم. رفتار پیامبر خدا با دختر حاتم تایی، حاتم قبل از اسلام بود و آدم مشهور دیگه، ضرب المثل بخشندگیست، مشرک بود، مسلمان نبود قبل از اسلام، ولی بخشنده بود، به فقرا، به مردم، به همه جا میداد، پول پرست نه، پول زیاد داشت ولی میبخشید. توی نبردی با او قبیله اینا با مسلمان ها جنگیدن، حاتم دیگه از دنیا رفته بوده، این قبیله جنگیدن و او قبیله شکست خوردن، یه عده‌شون اسیر شدن، از جمله دختر حاتم تایی که جزو اسرا بود و ایشون و برادرش هر دو بعدن جزو اصحاب بسیار خوب پیامبر و جزو اصحاب درجه یک علی ابن ابی طالب و جزو شیعیان خاص شدن این دوتا خواهر و برادر. ولی اونجا هنوز مسلمان نشده و اسیر شد. پیامبر وقتی فهمیدن که ایشون به نام صفانه اسیر شده و دختر حاتمه، خودشون اومدن به استقبالش، عباشون رو پهن کردن و به ایشون با احترام گفتن بنشینه. فرمودن شما دختر مردی هستی که خصلت‌های انسانی داشت و من اگر مشرک نبود براش طلب رحمت و مغفرتم میکردم. درست مشرک بود، من قبولش ندارم به لحاظ اعتقادی، اما یه خصلت انسانی و بشر دوستانه درش بود، یه خصلت الهی درش بود و من به احترام پدر شما، شما هم الان آزادی و میتونی هر جا که میخوای با کمال احترام بری و برگرد شما پیش برادرت عدی که هر دو بعدن مسلمان شدن و بعدن هم شیعه بودن، و البته باید صبر کنی یک کاروان مطمئنی بیاد که من تو رو با اونا همراه کنم و بری، یه مدتی مهمان ما هستی تا با یک کاروان مطمئنی بری که بین راه صدمه نخوری، تو رو آزاد خواهم کرد، عجله نکن تا فرد مطمئنی برسه، تو رو میفرستم که بری. و شاید هم خواستن در این حال یه مدتی اونجا باشه، از نزدیک ببینه تعالیم و اخلاق اسلامی رو و بعد خودش تصمیم بگیره، مجبورش نکردن به مسلمانی. روایت دیگه داره که این صفانه وقتی اخلاق و رفتار پدرش رو برای پیامبر فرمودن راجع به پدرت بگو خاطراتی تو، این شروع کرد چند تا خاطره از پدرش، یعنی این با چه، با اینکه پدرش جزو مشرکینه ولی یه جوری حرف میزنه که بابات که مشرک بود آدم نبود فلان، اینجوری نمیگه، میگه ما مشرک بود اعتقادات ما فرق میکنه، اگر مسلمان بود براش طلب رحمت هم میکردن، ولی حالا بهش احترام میگذارن. این خاطرات پدرش رو که میگه، پیامبر به دخترش میگن که صفانه، میدونی دخترم این ویژگی هایی که راجع به پدرت داری میگی، اینا همون چیزاییست که ما میخوایم، بخشی از همون صفاتیست که ما میخوایم همه داشته باشه، اینا بخشی از صفات یه انسان مؤمنه، و با همین چیزاییشون جذب شد و وقتی که رفت برگشت دوباره بعد خودش آمد و مسلمان شد. خب اینا یک نمونه‌ای تو سنت پیامبر. در روایاتی که راجع به ملاهم پیشبینی هایی شده که اوضاع جوری خواهد شد که زن به خاطر زن بودنش به عنوان کالای جنسی در سطح علنی و عمومی تحقیر خواهد شد، اینا این روایات ما هست. فرمودن دوباره با زن همون کار رو خواهند کرد در آخر الزمان که با زنان اون کار رو میکردن قبل از اسلام، یعنی همون کاری که جاهلیت قبل از اسلام بود دوباره در جاهلیت مدرن، جاهلیت آخر زمان، همون کار رو با زنان خواهند کرد. چه کار خواهند کرد؟ زن تبدیل میشه به کنیز جنسی تو عرصه عمومی، تو ملأ عام ارزش زن به برهنگیش و به جاذبه های جنسیش خواهد شد. من فقط یکی دو تا نمونه رو عرض بکنم. در یک روایت از پیامبر نقل شده، خطاب به حذیفه ابن یمانی، فرمودن روزگاری خواهد رسید که یباع الاحرار و یقرون بالعبودیه، انسان ها یا آزاد تبدیل میشن به برده و کنیز، مجبور میشن اعتراف کنن که ما برده ایم، بنده ایم، اسیریم. ظاهرا ممکنه بردگی نباشه اما در واقع بردگی هست، بردگی های مدرن، با قول حالا تعبیر ما استعمار نو یا استعمار پسانو. هر رجال و نساء، مردای جور، زنای جور. در یک روایتی داره که اینقدر اخلاق سقوط خواهد کرد و زن رو تحقیر خواهند کرد در آخر زمان که به خاطر قضا و به خاطر پول زن رو میفروشن. زن فروشی و دختر فروشی برای فرد. در روایتی که فرمودن لا یخرج المهدی حتی یخرج الرجل بالجاریه الحسناء الجمیله، اوضاع جوری خواهد شد که مهدی باید اصلاح کنه بشریت رو، که دختران زیبا رو میاره بیرون در عرصه عمومی در ملأ عام و یقول من یشتری هذه، به وزنها طعاما، کی اینو برش میذاره میخره میبره، این دختران این زنان مال شما، به جاش به ما پول بدید، قضا بدید. یعنی زن تبدیل میشه به کالا به خاطر جنسیتش. ثم یخرج المهدی، قیام انقلاب آخر الزمان، از جمله اهدافش اعاده کرامت و شرف زن بزنه در دنیا. راجبه این که زن تحقیر جنسی به خصوص میشه و انحرافات جنسی در جوامع بشری زیاد میشه و فساد اخلاقی، در یک روایتی داریم که زنان رو در، الان مگر اینجوری نیست؟ الان در دنیا مگه اینجوری نیست؟ مگه تو رسانه ها، تو فیلم ها، تو فرهنگ هالیوودی مگه اینطوری نیست؟ زنان رو روز روشن و فی وسط طریق در ملأ عام وسط خیابان میگیرند و به اونها حد که حرمت میکنند، به اونها اهانت جنسی میکنند. ولا ينكر ذلك احد، هیچ کس فریاد نمیزنه و انکار نمیکنه و برای همه عادی شده. ولا یغیره، بر نمی آشوب بشر، مسئله رو عادی تلقی میکنند که زن تبدیل بشه به کالای سکس. فیکون امثلهم یومئذین الذی یقول لو نحیتها عن الطریق قلیلا، دیگه اونا که خیلی آدمای خوبی ان میگن آقا اگه میشه وسط خیابون مثلا این کارا رو نکنی، یکم ببین کنار خیابون، یا لو واریتها وراء هذا الحائط کان احسن، اگه برید پشت دیوار و اینا اینجا بهتره تا این وسط خیابون، وسط علنی جلوی عرصه عمومی. خب الان این مسائل حسنا، یعنی تبدیل کردن زن رو به همین وضعیت تو عرصه عمومی. در روایت داره یتهارجون فی الطریق تهارج البهائم، رفتار جنسی در سطح جهان اونقدر مبتذل خواهد شد مثل بهائم، مثل چارپاها، مثل حیوانات نر و ماده که تو عرصه عمومی همینجوری روابط آمیزش جنسی دارن، فضایی خواهد شد در سطح جهان که رابطه زنان و مردان مثل رابطه بهائم و حیوانات و چارپاها میشه. شرف و کرامت و طهارت و حیا و عفت از صحنه حذف میشه. ولا ينكر ولا يغير، دیگه امام باقر علیه السلام اذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، آقایون خودشون شبیه خانوما میکنن، خانوما خودشون شبیه آقایون میکنن، در طرز لباس پوشیدن، در طرز آرایش، در طرز رفتاراشون، روشهای مردا روشهای زنانه، زنان روش حریم و مرز فاصله های جنسی برداشته میشه. و کتف الرجال بالرجال و النساء بالنساء، انحرافات جنسی در دنیا کم کم عادی سازی میشه، رسانه‌ای میشه، فرهنگ میکنن اینا رو، میگن اینا به عنوان حقوق بشره، مسائلی حالا در روایات تعبیر مثلا همجنسگرایی و ایناست بین مردان بین زنان. یزف الرجال للرجال کما تزف المرأة لزوجها، مردان برای مردان خودشونو آرایش میکنن همونطور که زن برای شوهرش. امروز الان فرهنگ عمومی بشر مدرن همین حالت شده، الان این حالت ها هست، طبیعیه. آرزوی کم فرزندی حتی یکون الولد قیزا، تزلزل خانواده به نفرت از حتی یه فرزند دو فرزند، چون مرد و زن بیشتر دنبال راحتی خودشون هم. خب این وضعیتی است که در دنیا حاکم میشه، که فقط به عنوان نمونه یکی دو تاشو عرض کردم، اینا رو خوندم چون الان دقیقاً ما به ازاش تو دنیا هست. تو رسانه‌های جهان نگاه کنید، تو جوامع غربی شرقی برید ببینید چه خبره، حالا تو جامعه خود ما هم که آثارش پیداست در اثر همین رسانه‌ها و فرهنگ و این. اما در قیام انقلاب آخر الزمان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اولا یکی از ارکان انقلاب مهدوی برای اصلاح جهان، انقلاب جهانی و حکومت عدل جهانی، زنانن. هم. همینطور که زنان در جبهه دشمنم هم فعالن و نقشم ایفا میکنن، این طرف جدی تره. زنان آگاه مجاهد که دعوتگر به قسط و دینند. در بعضی روایات داره که در حلقه اول نزدیک حضرت امام زمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه الشریف برای انقلاب جهانی 400 زن حضور دارن در حلقه اول حکومت و رهبری، که اینا جزو کادرهای اصلی نهضت جهانی و حکومت جهانی هستند. در بعضی روایت میگه که اینا هم زنان متفکر رو که قدرت بیان دین رو دارن، یعنی میتونن دیدگاه‌های عرصه‌های مختلفی از تفکر اسلامی رو به در سطح جهان عرضه کنن، جوری که همه بشریت از همه ملل و مذاهب و ادیان و مکاتب و قومیت‌های مختلف حرفای اینا رو که گوش میکنن، این خانوما رو که گوش میکنن، قانع میشن، متقاعد میشن. اولا این زنانی هستن کاملا دارای فضیلت اخلاقی، روحی و علمی، اهل قلم، اهل بیان، که با بشر، با نخبگان بشر خطاب میکنن و اونها رو متقاعد میکنن که باید جهان تغییر کنه. در بعضی روایت داره که بعضی از این خانوم ها متخصص برای پشتیبانی از جبهه هن، کارهای پزشکی و مریض ها و مجروحین جنگی و حضور در خط یا در پشت خط، تخصص های اینجوری داره. اینا تو روایتی که عرض میکنن، و اینا یا در روایتی داره که 13 زن جزء باز حلقه نزدیکتر هن، در یک روایت داره 50 زن که اینا معاونین درجه یک و نزدیک حضرتن توی قرارگاه فرماندهی، خیمه فرماندهی به اصطلاح. در بعضی روایت از 7700 زن، در بعضی روایت از 800 زن ویژه تربیت شده از ملیت‌ها و نژادهای مختلف غربی و شرقی بحث شده. در روایتی داره که همطور زنانی از امت مسیحی ملحق میشن به حضرت، چون خود حضرت عیسی علیه السلام هم مبعوث میشن و در کنار حضرت خواهند بود، و مسیحیان عالم که خب الان نزدیک 2 میلیارد یا شاید بیشتر باشن، خب اینا یه بخششون تا قبل از اون مسلمان میشن، اما یه بخششون هم در اون روز که وقتی خود حضرت خواهند آمد مسلمان میشن. در یک روایت از پیامبر نقل شده که ینزل عیسی ابن مریم، برادرم عیسی پسر مریم خواهد آمد در کنار فرزند مهدی، 400 زن هم با عیسی خواهند آمد که اینا هم جزء قرارگاه فرماندهی و انقلاب جهانی هستند که احتمالاً اینا مسیحیانی هستند که میان مسلمان میشن، مثلا از غرب از کجا میان. پیامبر فرمودن اخیار من علی الارض، خوبان بشرن، اخیار من علی الارض، خوبان کسانی هستند که بر زمین، روی زمین دارن زندگی میکنن، و صلحاء من مضا، بعضی از صالحان از گذشتگان خواهند آمد. از امام باقر علیه السلام روایت 50 زن حلقه اول فرماندهی در کنار حضرت مهدی، 50 زنن که حضرت هم رهبری انقلاب و نبردها و هم اداره حکومت جهانی رو از جمله بر دوش این 50 زن خواهد بود. خود به لحاظ فیزیکی و جسمانی دورگه بودن امام زمانم که مادر ایشون مسیحی اروپایی است، مادر ایشون رومیه دیگه، یه خانم اروپایی مسیحیه که اسیر شده و مسلمان میشه، و پدر شرقی، نیمی شرقی نیمی غربی، شاید خود اینم حکمت رو داره که نرگس که اسم واقعیش ملیکه یا ملیکا بود و نوه امپراتور روم بود، و او خوابی که دیده بود، مسائل خیلی زیباییه که قبل از ازدواج و این مسائل دیده بود ایشون، که حالا فرصت نیست به او اشاره بکنم. خود ایشون هم در باب شروع و تولد خود حضرت حجت شاید اینم پیامی داشته باشه. حالا این که چند نفرن مهم نیست، چند نفرن از کجا میان، شرقی غربی، ایناش مهم نیست، مهم خصوصیات اون زنانه. بعضی از این خصوصیات در روایت ذکر شده که من اون رو عرض بکنم، که حالا وارد و بعد دوم راجب زن میشیم، که میشود عفیفه بود اما ضعیفه نبود، عفت هست اما در ریحانه هست، عفیفه هست اما ذلیله و ضعیفه نیست، مقتدر با شخصیت، حاضر در متن بزرگترین انقلاب تاریخ، همینطور که در رکاب پیامبر بودن، که حالا من میگم در صدر اسلام، ببینید اینا حتی تو صحنه های جهاد و نبرد حضور داشتن. چطور؟ راجع به خصوصیات این زنان در روایات، مثلا روایت مفضل ابن عمر میگه اینا زنان صالحی هستند که قدرت نبرد و جهاد هم دارن، بعضیشون مادرش مثل مادر شهیدن که حالا نمونهش عرض میکنم، کسی که هم فرزندان شهید شد هم خودش، نمونه هایی که در امت های قبل بودن اسم میبرن، مثلا مثل سبانه، سباته یا سبانه. بعضی زنانی بودن که در تاریخ شکنجه دیدن، زندان رفتن در راه خدا، جانباز بودن، بخشی از بدنشون رو از دست دادن در راه خدا، مثل ام خالد. زنانی با این خصوصیات در آخر الزمان خواهند آمد، اینا رهبری خواهند کرد. بعضی ها مثل زبیده زنانی بودند که از همه ثروت و اموال دنیا گذشتند، با در بالاترین امکانات مادی بودند، همه رو در راه حق فدا کردند، در راه دفاع از حق و عدل امکاناتشون رو خدمت نهضت و عدالت و دین گذاشتند. بعضی کسانی بودند که فرزندان صالح و بزرگ و دختر و پسران صالحی تربیت کردند، از جمله در کتابی در خصائص فاطمیه به 13 زن الگو که از این نوع خصوصیات در انقلاب حکومت مهدوی خواهند بود اشاره میکنه، که من اینا رو چند خصوصیات شون عرض بکنم. مثلا سبانه میگه زنانی مثل زن حزقیل که پسر عمو و خزانه‌دار فرعون بود، خانومش مخصوص رئیس تشریفات بخش زنان در کاخ فرعون بود. این خانم الان یکی از اون خانم‌های الگویه. این خانم مسئول، یعنی آرایشگر ویژه زنان دربار بود که رئیس او تیم آرایش بود به اصطلاح. و این زن اونقدر زن شریف و مؤمنی است که پیامبر فرمودن در شب معراج در یه لحظه در یه جایی یه عطر معنوی به مشام من خورد، بوی خوشی بود. پرسیدم این بوی چیه؟ گفتن این بوی عطر معنویت و اخلاقشه، عطر معنوی. گفتن چون این زنی، زنانی مثل این خانم اون روز خواهند بود که جهان، مسیر جهان رو تغییر خواهند داد. این خانم چیکار کرد؟ فرعون وقتی فهمید ایشون مؤمنه دستور داد آتشی افروختند، فرزندان این زن رو آوردند، یکی یکی گفت بچه‌هات رو تو آتش میندازیم، بعد باید از عقیدت از توحید برگردی. گفت بچه‌های من، فرزندان من رو خود خدا داده، منم برای خدا میدم. فرزندانش رو جلوی چشم این خانم انداختن تو آتش، زنده زنده سوزوندن و این خانم از کلمه توحید برنگشت و تو مسیر حق موند. تا آخر فرزند شیرخواری داشت، گفتن او رو بیارید. این فرزند شیرخوارش رو آوردن جلوی خودش، گفتن اینو میندازیم تو آتش، و این میگفت خدا خدا، فقط خدا. آمدن بچه شیرخوارش رو بندازن، در روایت نقل شده یک لحظه تردید کرد که حالا این بچه رو دیگه دلم نمیاد چی چجوری، و قلبش لرزید، چشمانش رو بست و به خدا، از خدا خواست که کمکم کن، در راه خودت به من کمک کن. و قلبش قوی شد، دوباره چشمش رو باز کرد، گفت اینم بندازید. و این بچه خردسالش هم در آتش انداختن و ایشون یک کلمه از حق عقب نرفت، حرفش رو پس نگرفت، در راه خدا مقاومت کرد. نمونه دیگه ام ایمن. حالا اینا خود در روایت هم داریم، بعضی از این زنان و مردان صالح که در دوره قبل بودن اصلا زنده خواهند شد، رجعت، و در انقلاب آخر زمان شرکت خواهند کرد. حالا اگه کسایی درک این مسئله یا پذیرشش براشون مشکل باشه، که دیگه از خود قیامت که مشکل تر نیست که پذیرشش، لااقل بگیم زنان این گونه، این خصوصیات رو گفتن براش. ام ایمن کی بود؟ خانمی به نام برکه. ایشون هم از زنانی بود که اسیر شده بود در یک جنگی، و بعد و پیامبر آزادش کردن که بره و ایشون نرفت. گفت من میخوام با شما باشم، با میل خودش گفت من میخوام با کنار شما باشم. پیامبر به ایشون وقت صدا میزد، بهش میگفت مادر. حالا این کنیزه به اصطلاح، اسیر و کنیزه، پیامبر ایرو به عنوان مادرم صدا میزد، میفهمیدن مثلا مادر فلان، بیا اینجا برو اونجا. و حتی یه جا فرمودن که به این خانم احترام بگذارید، به خصلت های بزرگ انسانی و ایمانی داره، حاضهی بقیه تو اهل بیت، این خانم جز خانواده منه، این کنیزی که فرمودن این مادر منه، جز خانواده منه. این خانم ازدواج میکنه با عبید خزرجی، شوهرش در جز مهاجرین بود، در جهاد در عملیات حنین شهید میشه. از این شوهر پسری داره به نام ایمن، در همه بهش میگن ام ایمن. ایشون بعد از رحلت پیامبر، وقتی که میدونید اوج روحی و معرفتیش چقدره، وقتی پیامبر از دنیا رفته بودن، دیدن ایشون خیلی گریه و بیتابی میکنه، شب گریه میکنه، روز گریه میکنه. کسی اومد گفتم بابا چقدر گریه دیگه، مگر تو؟ خب پیامبر راحت شد، پیامبر رفت به محضر خداوند، برای پیامبر گریه میکنی؟ گفت نه، من که اولا خبر رحلت ایشون رو میدونستم، ایشون خودشون به من گفته بودن قبلا، و بعد من برای ایشون گریه نمیکنم، برای تاسف نمیخورم، گریه من برای اینه که لأن الوحی انقطع، وحی قطع شد، دست بشر از خدا کوتاه شد، از این به بعد ارتباطات دیگه از طرف خداوند دیگه فرمانی نخواهد، فرمان جدیدی دیگه نخواهد آمد. من دارم این چقدر جالب میگم، این رابطه معرفتی خدا با بشر قطع شد، من دارم برای این گریه میکنم، ولی پیامبر گریه نداره. و ایشون بعد در کنار حضرت فاطمه بود، در سخنرانی فدک، تو مبارزات حضرت فاطمه، همه جا در کنار فاطمه بود و شاهد ایشون بود در قضایات. زن دیگه‌ای که نامش در روایت بردن زبیده است، از یه طبقه دیگه، میگن زنانی مثل زبیده. زبیده زن هارونه، هارون بنی عباس، هارون خبیثی که موسی بن جعفر سلام الله علیه رو بغرد، زنش زن مؤمن شریفیه. این زن در داخل کاخ قدرت و امپراتوری همیشه مدافع حق، اونجا آلوده نمیشه. در روایت داریم زنانی مثل زبیده که بعدها هارون فهمید این اصلا گرایش به اهل بیت و علوی و شیعه است و حذفش کرد و این تمام اموالش رو تا وقتی ازش همه رو در خدمت حق گذاشت. سمیه، زنانی مثل سمیه، سمیه کیه؟ مادر عمار یاسر. این خانواده اولین خانواده این که زیر شکنجه شهید شده، پدر و مادرش. سمیه هفتمین مسلمانه و اولین زن شهید. شدیدترین شکنجه ها زیر آفتاب اینا رو تکه تکه کردن که یه وقتی پیامبر بهشون فرمودن که صبرن آل یاسر، مقاومت کنید ای خاندان یاسر، فان موعدکم الجنه، میعاد شما بهشت. و این زن زیر شکنجه تکه تکش کردن، حرفشو پس نگرفت، تا آخر گفت توحید و از مذهب و از مکتب و از نهضت دفاع کرد. نمونه دیگه ام خالد در نهضت زید ابن علی، پسر امام سجاد رهبر انقلاب زیدی که میگن، شرکت داشت. ایشون بازداشت شد، شکنجه شد، زیر شکنجه دستش قطع شد. ببینید اینقدر زدنش که زیر شکنجه قطع عضو شد. جانباز زیر شکنجه است این خانم. ابو بصیر نقل میکنه یه روز دیدم این خانم اومد که جانباز به اصطلاح انقلاب بود انگار، اومد پیش امام باقر علیه السلام، دیدم دستش هم قطع، یه دست نداره. پیش امام صادق دیدم، امام صادق چنان جلوی پای ایشون بلند شد و احترام به این خانم گذاشت، به ایشون برد بالای مجلس نشوند و اونقدر احترام گذاشت. ما ازش سوال میکردیم، یه جواب کوتاه به ما میداد امام باقر. این خانم که سوال میکرد، امام صادق میگفت، امام صادق یه سوال ایشون میکرد، امام صادق 10 دقیقه براش حرف میزد. اونقدر احترام میگذاشت به این خانم، جوری که این ابوبصیر میگه حسودیم شد به ام خالد که اینقدر احترام براش قائلن. بعد میگه، گفتم حالا یکم حرف بزنیم ببینیم چه جوری هست، حالا چی بارشه اینقدر بهش احترام میزنن. میگه وقتی شروع کرد به صحبت کردن، تکلمت به کلام فصیح بلیغ، اینقدر زیبا صحبت کرد، اینقدر زیبا صحبت کرد و کلمات زیبا و شاعرانه و مفاهیم بلند که من متحیر شده بودم. تو جلسه تمام مردایی که نشسته بودن همه توی جلسه تو اتاق همه ماتشون برده بود که عجب خانم فاضل فهمیده ایه. و حادث حل امام، میگه امام مکرر میدیدم امام با ایشون نشسته دوتا دارن با هم همطور صحبت میکنن، گردن میکنن، میگن او خاطره، میگه امام صحبت میکنن، بعد راجع به مسائل اسلام صحبت میکنه، تفسیر آیه سوال میکنه، امام صادق جواب میدن، مذاکره و مباحثه علمی داره با امام صادق. نمونه دیگه خانومی به نام حبابه از اصحاب امام حسن علیه السلام. اینقدر محترم بود که امام حسن علیه السلام وقتی ایشون از دنیا رفت، تشییع جنازه‌اش آمد و پیراهن خودش رو، امام حسن پیراهن خاص خودشون رو آوردن، فرمودن این خانم رو در پیراهن من کفن کنید و دفن کنید، اینقدر براش احترام قائل بودن. زنان مجاهد بزرگی که اصحاب پیامبر بودن که اینا همه در تاریخ ذکر شده، نمونه اسمشون از مثل امه عطیه میگه من در 7 عملیات جنگیدم در کنار پیامبر، در 7 عملیات، در 7 جنگ و نبرد من با اجازه پیامبر حضور داشتم. ام اماره، نسیبه، که در جبهه وقتی تو درگیری پیامبر دیدن داره شمشیر ورش داره میزنه، پیامبر یه لبخند زدن از کنارش که رد میشدن وسط درگیری، دعاش کردن که این خانم ببینیم چی رو با تمام وجودش آمده جانشو کف دستش گرفته، با این که وظیفه نداره بیاد جهاد کنه، برش واجب نیست، اما آمده داره فداکاری میکنه. که در نبرد خیبر 60 زن از دژ خیبر دفاع میکردن، 60 زن در دژ خیبر مقاومت میکردند و تیراندازی میکردند به سمت دشمن که نیروهای دشمن وارد از این دژ عبور نکنند. زنانی که باز نام بردن، ربیعه، ام زیاد، امیه بنت قیس، لیلا قفاریه، ام سلیم. ام سلیم خانمی بود که آبستن بود و تو جنگ حنین آمد جبهه، وای که آبستن بود و ممکن بود هر لحظه بچهش به دنیا بیاد، با همون حالش آمد تو جبهه نبرد. پیامبر مثلا بهش فهمیدن که شما بهش گفتن، توصیه کردن که مواظب خودتون باشید، گفت مواظب باشیم برای چی؟ دین خدا در خطره، حق در خطره. انیسه و زنان معاذ قفاریه، ام سنان، ام سلیق و زنان دیگه که تو تاریخ، چون اینا رو نمیدونم، بعضی فکر میکنم که مثلا راضی به خود، حالا از زهرا و حضرت زینب هم چیزی نمیدونیم جامعه ما، اینا همه جا حضور داشتن. خود از فاطمه در روایت داره که حضرت فاطمه فرمودن ما 14 زن بودیم که در نبرد احد آب میرسوندیم به خط مقدم و میرفتیم از زیر پای دشمن مجروحینمونو میکشیدیم عقب و میآوردیم و زخماشونو میبستیم که خونریزی نکنن. و ما 14 زن بارها زیر دست و پای اسبان دشمن بودیم،
حضرت فاطمه سلام الله علیها که به عنوان حالا نمونه من چند تا نکته از ایشون عرض بکنم، از یک طرف اینقدر روحش بزرگه که یه جمله از ایشون نقل شده که من تو دنیا زندگی میکنم، کار میکنم، تلاشمو میکنم، هم خانواده، هم علم، هم سیاست، همه چی، هم عبادت، همه کارو میکنم، اما دلم اینجا نیست. این جمله از حضرت فاطمه سلام الله علیها است. فرمودن انی لا احب الدنیا، برای دنیا اصالت قائل نیستم، تو دنیا تلاش میکنم، نمیگم چون دنیا رو ولش کن دیگه نمیخواد کار و تلاش و برنامه ریزی، نه، من دنیا رو جدی میگیرم، زندگی رو تلاش میکنم، اما به اینجا هیچ دلبستگی ندارم، برای که انسان از دنیا بزرگتر است. یک روایت از امیرالمومنین فرمودن ای فرزند آدم، ای انسان ها، تک تک شما ارزشتون از کل دنیا بیشتره، خودتون رو به این چیزی که از شما ارزانتره نفروشید، شما از کل دنیا گرانترید، خودتون رو نفروشید به اینجا، از اینجا باید عبور کنید. حضرت فاطمه همچین نگاهی داشتن. خب همه چی در اختیارشون بود، به خصوص در مدینه که اصلا قدرت و ثروت و امکانات و همه و محبوبیت و همه چی بود. در این حال یه وقتی پیامبر یه دعایی رو آموختن به حضرت زهرا، حضرت فاطمه فرمودن لهذا احب الی من الدنیا و ما فیها، همین نکته معرفتی و معنوی که شما به من گفتید پدر، برای من از همه دنیا، همه ثروت ها، قدرت ها، لذت های دنیا ارزشش بیشتره. همین جمله که شما به من گفتید. آخ اینا که مثل ما خالی بند نبودن که، واقعا این تعبیری که ایشون میگه بهش معتقده، و اینقدر برایشون مسائل معرفتی و معنوی در درجه اول بود. یه وقتی داره که یک به فزه گفتن که یه روایتی اومدن خونه، گفتن یادداشت من کجا گذاشتی شما؟ گفتن کدومش رو می‌خواید؟ چون حضرت فاطمه می‌دونین هم شعر می‌گفتن، شعرهای فوق‌العاده زیبایی دارن، که حالا یه نمونهش من میگم، شعر عاشقانه برای علی، نامزدبازی هم داشتن با هم، هم شعرهای بسیار زیبایی داره حضرت فاطمه که بعضی بیتاش مونده کم ولی مونده بعضی ابیاتش، و هم یادداشتایی. از جمله یه وقتی دنبال یه یادداشتی می‌گشتن، به فزه گفتن من هرچی می‌گردم پیداش نمی‌کنم. فزه گفت چیه؟ گفتن که یک موردی بود که پیامبر خدا گفتن و من یادداشت کردم، من الان هرچی می‌گردم نیست. یادداشتمو کجا شما جایی گذاشتی؟ اون خانم گفتش گم شده به نظرم. تا اینو گفت حضرت فاطمه گفتن وی حک اطلبیها فانها تعدل عندي حسنا و حسینا. این یادداشت برای من ارزشش به اندازه حسن و حسینه. باید این رو پیداش کنیم، با هم میگردیم پیداش کنیم، برای من مهمه، برای یک برگه یاد داشت که توش مسائل مهم معرفتی است. اون شعر عاشقانه هم که داره ایشون برای علی، یکی از شعراشون که لو رفته این شعره، چون فاطمه برای از علی شعر میگفتن، از علی هم باز برای ایشون شعر میگفتن، مشاعره میکرد. شعر از فاطمه برای علی بعضیش اینه که از هل فخار لنا و عز شامخو و لقد سمونا فی بنی ادنانی، افتخار و عزت از آن من شد و سربلند شدم بین فرزندان بنی ادنان. چرا؟ نلت الالا و علوت فی کل الورا و تغاصرت ان مجدک الثقلانی، برای که با تو هستم علی، افتخاری بالاتر از این برای من نیست که با تو و در کنار تو هستم، تو به بزرگی و کرامت رسیدی در بین همه خلق و بشر و از تو عقب موندند همه بزرگان و ثقلین، تو رو نمیتونن بشناسن. اعنی علیان، میدونه راجب کی صحبت میکنم؟ راجب علی. اعنی علیان خیر من و تأثرا، نظرم به علی است، بهترین کسی که و با ارزش ترین کسی که گام بر زمین نهاد. ذا المجد و الافضال و الاحسانی، بزرگوار با فضیلت، اهل احسان. فله المکارم و المعالی و الحبا، والایی های اخلاقی و بزرگی ها از اوست. ما ناحت الاتیار و فل اقسانی، تا آنگاه که مرغان بر شاخه ها بخوانند. خیلی شعر قشنگیه. آخرش اینجوریه که تا پرندگان بر شاخساران میخوانند، تا بلبل ها بر شاخه ها میخوانند، کرامت و بزرگی مال علی است. این یک نمونه از شعرهای ایشونه که لو رفته در تاریخ، که یواشکی برای علی نوشتن و حالا دست ما افتاد، البته بعد ازدواج نوشتن نه قبلش. بزرگی روح حضرت فاطمه، ببینید زنی که اسلام بخواد تربیت میکنه، روحش انقدر بزرگه. موقع ازدواج ایشون بحث مهریه شد و اینا، ایشون به پدرشون گفتن که به پیامبر فرمودن که عرض کردن که یا رسول الله مهریه مثلا فلان قد پول گرد من با بقیه که نباید مساوی بشه، کمی بیشتر. فرمودم که همه پول مهریه میکنن، منم مهریم اینا باشه؟ اعتراض کرد که چرا میشه مهریه من پول نباشه؟ پیامبر فرمودن چی باشه مهریت؟ گفت شفاعت امت و نجات همه بشریت. من دلم میخواد مهریه من نجات مردم باشه، نجات امت، برای خودم چیزی نمیخوام. آمادگیش برای شهادت و مرگ، در این حال که اینقدر اهل زندگی و شعر و لطافت و ادب، آمادگیش وقتی که پیامبر با ایشون در اون آخرین ملاقات دارن که همسر پیامبر میگه دیدم پیامبر تو حالت یه چیزی بیخی گوش فاطمه گفتن، ایشون گریه کرد، بعد یه چیزی گفتن دیدم داره میخنده. گفتم خیلی جالبه. اومدم بعد به ایشون گفتم که اومدن بیرون، گفتم چی بود قضیه؟ یه چیزی گفت چون گریه کردی باز خندیدی. و حضرت فاطمه فرمودن که خب ایشون یواشکی به من گفت، معنیش اینه که بین ما دوتا باید باشه. این قضایا گذشت تا بعد که پیامبر از دنیا رفتن پرسید، گفت میشه بگی اون قضیه چی بود؟ گفت بله حالا میتونم بگم. اون اولی که من گریه کردم، ایشون خبر رفتن خودشون رو به من دادن، گفتم من به زودی از دنیا میرم. بعد که من گریه کردم تو گوش من گفتن تو هم به زودی به من ملحق میشی، تو هم به زودی شهید خواهی شد. میاد او خنده بعدی من لبخنده به شهادت بود که بدون ایشون خیلی نمیخوام بمونم اینجا. در این حال اهل بحث و علم و فکر و گفتگو استدلال و مباحث معرفتی، در روایت داره که دو تا خانم با هم بحث داشتن، یکی اینوری یکی اونوری، سر یک مسئله فکری معرفتی دعواشون شد و به نتیجه نرسیدن. آمدن پیش حضرت زهرا، ایشون حضرت فاطمه دخالت کردن، گفت اون گفت شبهه و سوال چیه؟ گفت سوال اینه. حضرت فاطمه گفتن خب جواب سوالتون اینه. جواب اون خانمی که جزء مخالفین بود حضرت فاطمه دادن، دوباره پرسید جواب دادن دیگه اون جوابی نداشت، سکوت کرد، قانع شد. وقت این دختره که اینوری بود خوشحال شد، خیلی خوشحال شد که به حساب حق پیروز شد در این مناظره. بعد که اون خانم رفت، حضرت فاطمه بهش فرمودن که ان فرح الملائکه باستظهارک علیها اشد من فرحک، اینقدر که تو خوشحال شدی از اینکه حق پیروز شد تو این مناظره، فرشته ها از تو خوشحال ترن الان. کلمه حق ازش باید دفاع بشه. شادی پاسخ به سوالات و حل تضادهای فکری، بحرانهای معرفتی. ببینید شادی از فاطمه شادی دنیوی نیست، شادی هاش همه شادی معنوی و انسانی و معرفتی است. شب عروسی نقل میکنن که وقتی داشتن دیگه تو خونه تنها شدن عروس و داماد و اینا، حضرت امیر میگن که من دیدم که فاطمه متفکرانه نشسته و سکوت کرده. از فاطمه پرسیدم که ناراحتی شما؟ گفت نه. گفتم پس چرا مثلا سر پایین رو سکوت کردی و اینا؟ گفت داشتم با خودم فکر میکردم که ما از یه خونه به یه خونه اومدم، یه تحول اینجوری عادی اینقدر برای ما به اصطلاح یک تحول بزرگی محسوب میشه. وقتی از یه عالم به یه عالم دیگه میریم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی حتی در اوج لحظه شادی، نه که شادی رو غم بکنه، اینا از این فکرها غم و غصه نمیخوردن، یعنی حکمت و معرفت حتی در اوج اون لحظه‌ای که ما فکر میکنیم لحظه غفلته، اونجا هم لحظه تفکر. ایثار به فقرا، مرد گرسنه‌ای آمد به مسجد مدینه، وسط مسجد گفت مسلمان‌ها من گشنمه، منو میهمان کنید. پیامبر فرمودن که دیدن خودشون که چیزی ندارن میهمانش کنن، فرمودن کسی میهمان میکنه؟ ایشونو میهمان میخواید؟ علی بلند شد گفت من. حالا تو خونه هیچی نداره، بلند میشه میگه من میهمانش. بلند شد، حضرت امیر ایشونو برداشت با خودش برد خونه. اومد خونه، حضرت فاطمه میگن علی به من گفت که سلام کرد اومد تو، گفت میهمان داریم. حضرت فاطمه میگن گفتم که خب ما قضا نداریم که شما میهمان آوردی، چیزی تو خونه نیست. گفت هیچی نیست؟ گفت نه، مگر لقمه ای به اندازه دختر بچه ای. ما عندنا الا قوت السبیه. علی گفت چیکار کنیم؟ گفت لکن نؤثر به ضیفنا، همونم مال مهمانمون، مال مهمانمون میدیم به ایشون. در این حال این روح لطیف و احساسات، در این حال اهل جهاد، این عبارت مال حضرت فاطمه فرمودن الجهاد، خداوند جهاد را واجب کرد، عزن للاسلام، برای عزت اسلام. اسلام نباید ذلیل و تو سری خور باشه، نباید تحقیر بشن مسلمان ها، نباید کشور اسلامی اشغال بشن، مسلمان ها نباید به لحاظ علمی اقتصادی سیاسی وابسته به کفار باشن، نباید حاکمانشون دست نشانده اونا باشن. خود حضرت فاطمه و به خط مقدم جبهه میرفتن تو جنگ خندق تو محاصره، از جمله داره غذا و آذوقه کم بود، ایشون بعد از مدتی مقداری گندمی به دست آوردن، نان کردن و نخورد، تنها آمد تو خط خودش رسون به پیامبر، به پدر. پیامبر فرمودن که چیه این فاطمه، چیه دخترم؟ گفتن، ایشون گفت قرصن خبزته، یه قرص نانه، یه تکه نانه و پختم به دست آوردم. ولم تطب نفسی حتی اتیت که به هازل کس به هازل کسره، اصلا دیدم نمیتونم اینو بخورم تنها، آوردم خدمت شما. پیامبر وقتی که اونو اون لقمه رو به دهان گذاشتن فرمودن که فاطمه جان، این اولین غذایی است که پس از سه روز پدرت بر دهان میگذارد. موقعی که ایشون داشتن از دنیا میرفتن و موقع شهادت، یک تعبیر زیبایی ملاقاتی داره، آخرین شاید آخرین گفتگوهای علی و فاطمه است. حضرت امیر حضرت فاطمه رو قبل از که برن مسجد که بعدشون از دنیا برن، نه سر حضرت فاطمه رو تو دامن گرفته بودن و با هم صحبت میکردن. حضرت فاطمه نگاه میکنن میدن علی داره عشق میرزه و داره گریه میکنه. حضرت امیرالمومنین میدن خود حضرت فاطمه هم داره گریه عشق میرزه و گریه میکنه. حضرت امیر به حضرت فاطمه میگن خب من که معلومه برای چی دارم گریه میکنم، شما چرا داری گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی شما؟ فاطمه میگه گریه نمیکنم برای این که دارم میرم، من از مرگ گریه نمیکنم، برای مرگ منتظر مرگم به شهادت. ابکی لما تلقا بعدی، گریه میکنم که بعد از من بر سر تو چه خواهد آمد. میبینید آخرین عشق بازی های علی و فاطمه، داره از دنیا میره، فاطمه گریه میکنه، علی میگه چرا گریه میکنی؟ میگه گریه دارم میکنم برای که بعد از من تو چه خواهی کرد و بر سر تو چه خواهند آورد اینا، با تو چه خواهند کرد، من دارم میبینم بعدان با تو چه خواهند کرد. حضرت امیر به فاطمه میگه آرام باش شما، فوالله ذلک صغیر عندي في ذات الله تعالی، این چیزا برای من در راه خدا کوچکه، این چیزا رو من همه مشکلات بعدی رو من تحمل میکنم، اما دوری از تو سخته، این مشکلات بعدی رو من همه رو در راه خدا تحمل خواهم کرد. همون پیامبری که گفتم انگشتر و گردنبند و زیور و اینا، لباس قشنگ اینا رو برای دخترها برای زنا میداد بدون اشرافیگری و تجملات، ولی با حس رعایت حس زیبایی شناسی و برای فاطمه. اما وقتی که یه وقت داره از فاطمه باز آمادگیش برای که همسط فقرا باشه و ساده زیست باشه و حالا این دختر پیامبره دیگه خیلی اشرافی و اینا اشرافی نبود زندگی کنه. یه وقت داره که پیامبر از یک مسافرتی برگشتن، آمدن همیشه آخر که می‌رفتن با حضرت فاطمه خداحافظی می‌کردن، وقتی برمیگشتن اول می‌آمدن با ایشون دیدن ایشون. پیامبر از مسافرت آمدن تا وارد شدن، حضرت فاطمه روز عیدی بود، یه دستبند نقره بسته بودن و یه پرده تازه‌ای رو در و یه گوشواره‌ای به گوششون. دیدن پیامبر آمدن تو و یه توقف کوتاهی کردن، از همیشه کوتاه‌تر، و رفتن، خداحافظی کردن رفتن. فاطمه فوری فهمید، تو روایت داره که ایشون فوری دستبند و گوشواره ها رو باز کردن، پرده رو باز کردن، اینا همه رو تا کردن، به سلمان یا بلال یا مقداد گفتن که ازت خواهش میکنم اینا رو سریع ببر مسجد و بده به پدرم، به پیامبر، و به ایشون بگو که دخترت بهت سلام میرسونه و ازت عذرخواهی میکنه، میدونم که متوجه شدم. ایشون میگه اومدم توی مسجد اینا رو دادم، گفتم تقرأ علیک ابنتک السلام، دخترت بهت سلام میکنه، اینو بهت داده. و پیامبر فرمودن چی گفت فاطمه؟ گفت تقول اجعل هذا فی سبیل الله، اینا رو در راه خدا و برای فقرا هر طور سلام میدونید بدید برای فقرا و محرومین. وقتی رو به پیامبر میده، اونجا پیامبر فرمودن فداها ابوها، پدرش فدایش. این دختر تو این مکتب تربیت شده، میدونه. من نمیگم این دستبند نقره و این پرده اشرافی بود، اینا چیزی نبود، ولی تو فاطمه ای، تو دختر رسول خدایی، تو باید در سطح پایین‌ترین مردم باشی. و او تعبیر دیگه حضرت زهرا واقعا سرمشق زندگی باشه، خیلی همه چی تغییر میکنه. حضرت فرمودن من اسعد الی الله، هر کس به سوی خدا بالا ببرد، خالص عبادته، عبادت خالص رو، یعنی هر کاری میکنه فقط برای خدا بکنه، کار علمیه، شوهرداریه، بچه‌داریه، کار اجتماعیه، کار سیاسی، هر کاری هست فقط برای خدا، ببینه وظیفش چیه، همون کار، نگه که مردم برای مردم چه کاری مهمه چه کاری بی اهمیته، ببینه وظیفش چیه. یه وقت وظیفه بچه‌داریه، یه وقت وظیفه شوهرداریه، یه وقت وظیفه جهاده، شمشیر زدنه. وقت متاسفانه فرصت نشد من نمونه‌ای از زنانی که تو جبهه ها شمشیر زدن عرض بکنم، یه وقتم بحث علم عبادت همه هست، همطور که برای مرد یه وقت وظیفه‌ش اینه که باید کار بکنی و مخارج زندگی رو تأمین بکنه، باید کارگری کنی، یه وقت باید شمشیر بزنی، یه وقتم باید هدیه بخری بیا، یه وقتم باید و اینا. فرمودن که من اسعد الی الله خال، هر کس خالصانه هر کاری میکنه برای خدا بکنه و عبادت و فقط خدا رو مد نظر داشته باشه، احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته، خداوندم بهترین و بالاترین مصلحت رو به سوی او نازل خواهد کرد، خداوند مصلحت او رو رعایت خواهد کرد. من فقط برای که قول دادم یه نمونه جهادی دادم، بخونم این روایت رو. یکی از اون خانمایی که از اصحاب پیامبره، ام ابان، ببینید من اینجا بگم جنگیدن خودش یه فضیلت و هنر نیست. او ماشاءالله عجب شمشیر زد یا آقا یا این خانم، که بعد بگی مسابقه بذار ببین من بیشتر آدم میکشم یا تو. نه، فضیلت نیست، فضیلت و انجام وظیفه است. آقا چرا جهاد بر زن واجب نمیشه؟ زن ترجیحاً جنگجو نباشه، بعد این بشه مثلا جنگجو بودن انگار یه فضیلتیه که حالا اون نیست. فضیلت نه جنگ نه صلح، فضیلت انجام وظیفه است. زمینه که زن در یک شرایطی جنگجو هم میشه، که حالا این نمونه‌ای که عرض کردم فقط یکیشو من میگم به شما، ولی حالا اصلا فرض کنیم بپذیریم بله آقا زن به لحاظ جنگجویی از مرد ضعیف‌تره، به لحاظ جسمی و روحی انعطاف و پذیرندگیش بیشتره، مرد به لحاظ جسمی و روحی برای خشونت و جنگ و اینا آماده تره. خب حالا این چی هست؟ این چه ارزشی رو ثابت میکنه یا نفی میکنه؟ این فقط تو وظیفه هاشون گاهی تغییری میده. اولا طبیعی است نه تحمیلی، ثانیا این تفاوت یه حسن و مزیت نه عیب، متناسب با نقش های حساس و مهم دیگری که مرد و زن در خانواده و در جامعه بشری به عهده میگیرن، که اون کارا اهمیتش از جنگیدن یا صلح کردن اینجور کارا هزار بار بیشتره. کی گفته این کار مهمه اون کار بی اهمیته؟ کی ارزش گذاری کرده اینا رو؟ ارزش هر کار به حضرت فاطمه فرمود به هدفته، به نیتته، انگیزت چه. بسا جنگی که از صلح بدتر و کثیف‌تره، بسا صلحی که از جنگ کثیف‌تره. اصلا اینا ارزش کنم ارزش نیست. بله روحیات زن و مرد جسمیاتشون با هم تفاوتایی داره، شباهتایی داره و یه مأموریت‌های طبیعی مشابه دارن، یک موارد تفاوته. ممکنه بعضی نقش‌ها در بعضی نقش‌ها فعالیت بیشتر انفعال کمتر، یه بخشی فعالیت کمتر انفعال بیشتر بخواد. به طور طبیعی زن و مرد هر کدوم یک مزیت نسبی دارن در بعضی عرصه‌ها نسبت به اون یکی دیگه، که خلاء او دیگری رو پر کنن و جبران کنن. این به معنی یه جا اوی رو جبران میکنه، یه جا او رو جبران میکنه. این به معنی تفاوت ارزش یا کرامت نیست، یه تقسیم کار طبیعی الهی است. ضمن اینکه اکثر غریب به اتفاق وظایف و نقش‌های زن و مرد هم مساوی هم مشابه و یکسانه، نقششون یکی است کاملا، در یه جایی تفاوته، از جمله جنگیدن. اما عرض کردم اگه لازم شد همین جهادم میاد زن تو صحنه میجنگه. گفتیم زن ریحانه هست، ضعیفه نیست، زن مسلمان مجاهده، اندلزوم حتی جهاد مسلحانه هم. من فقط یه نمونهشو عرض بکنم، مثلا ام ابان از اصحاب پیامبر و از اصحاب امیرالمؤمنین و اهل بیت علیه السلام، شوهر ایشون در جنگ با رومی ها در دروازه دمشق شهید شد. این خانم پدرش جزو رهبران کفار و مشرکینه، پدرش اون طرفیه، خود این خانم علی رغم خانوادهش این طرفیه. این زن ایمان آورده، جزو مسلمان ها و جزو اصحاب و نزدیکان پیامبره، در حالی که پدرش و خانوادهش جزو کفاره. پدرش از رهبران مشرکین و کفاره، عتبه ابن ربیعه. این پدر در جنگ بدر با مسلمان ها می جنگه، کشته میشه به دست حضرت علی علیه السلام. شوهر خودش شهیده، تو این جبهه شهید شده در یک نبرد دیگری. شوهرش که شهید میشه، با یکی دیگه از مسلمان ها اصحاب پیامبر به نام طلحه ابن عبدالله ازدواج میکنه. این هم نمیدونم تو ما رسم شده یک کسی که شوهرش از دنیا میره شهید میشه، این دیگه تا آخر اون باید ازدواج نکنه، اگه نمیست که به بچه هاش و شوهرش اینا خیانت کرده. سنت اسلام درست خلاف اینه، شوهرش رفت با یک مرد دیگه ازدواج کنه. من هم باید وفادار باشیم، تا یک سال باید سیاه بپوشم. اصلا ما همچی چیزایی تو اسلام نداریم، اینا همه مندرآوردیه. بله احترام شوهر باید نگه داشت، حقوقش رعایت کرد اینا، اما این معنیش نیست که ازدواج نکنه. ایشون شوهر اولش شهید میشه، با طلحه ابن عبدالله از اصحاب و مجاهدین ازدواج میکنه. شوهر دوم طلحه هم شهید میشه تو یک عملیات دیگه. خود این خانم اظهار تاسف نمیکنه که با دو تا ازدواج کردم هر دو شهید شدن. یه وقتی پیامبر حالشو میپرسن میگه که یا رسول الله میدونی چی میخوام از خدا؟ پیامبر میگن چیه؟ میگه از خدا میخوام شهید بشم، بزرگترین آرزوی من شهادته برای خودمم. پیکر همسر ایشون که شهید شده خود پیامبر در قبر گذاشت. بعدشون از پیامبر اجازه گرفت، گفت من دو تا شوهر شهید، من دو بار همسر شهیدم، از شما یه خواهشی دارم. پیامبر فرمودن بگو. گفت به من باید اجازه بدی جزء گروه زنانی باشم که با رزمنده ها میام جبه و میخوام کمک کنم به رزمنده ها تو خط و اگه لازم شد بجنگم. پیامبر اجازه دادن و عملیات میرفت. در عملیات وارد شد و این خانم یکی از ماهرترین و قویترین تیراندازای سپاه اسلام شده بود. میزد به هدف. از جمله نقل شده در همون عملیات چند نفر از نیروهای دشمن رو هدف قرار داد و خودش رسون به خط مقدم و جوری تیر میزد که اولین تیر درست تو حساس ترین نقطه تو سر و صورت و قلب نیروهای دشمن فارغ می آمد و با اولین تیر مینداخت نیروهای دشمن را. در روایت نقل شده وسط درگیری اتفاقا یکی از مشرکین به سراغ به تورش خورد که قاتل همسرش بود. یکی از مجاهدین گفت این فلانی میدونی؟ گفت این همین کسی بود که شوهرتم ایشون زد شهید کرد تو عملیات قبلی. این خانم هم قشنگ نشست و یه هدف عالی گرفت و درست تیر خورد وسط خال، یعنی تیر رو درست زد تو چشم او یارو، شلیک کرد جوری که دقیقی تیر رو که انداخت خورد. نقل شده که این افتاد از روی اسب پایین و داد میزد. رومی ها آمدن کمکش. 4 سرباز رومی با اسب هجوم آوردن طرف این خانم. به جایی که فرار کنه قشنگ نشست رو زمین هدف گیری. 4 اینا رو پشت سر هم زد، یعنی این 4 اسب سوار قبل از اینکه به ایشون برسن یکی یکی از رو اسب افتادن، هر 4 رو کشت یا زد ناقصشون کرد. تیراش تمام شد، 2 دیگر نیروهای دشمن آمدن طرفش، دیگه تیر نداره. این خانم باز به جایی که فرار کنه خنجر کشید، گفت من آماده شهادتم و در حال جنگ با خنجر بود که 2 رزمنده اسلام عبدالرحمن و ابان ابن عثمان رسیدن به کمک ایشون و اون 2 سرباز رومی رو کشتن و این خانم به پشت جبهه برگشت. بعدن آمدن به پیامبر گفتن اگه بدونی ایشون چیکار کرد تو جبهه. گفتن بعد برای همین گذاشتیم بیاد. این هم یه نمونه از این موارد هست. جنگ اصالت نداره اما اگر پیش آمد و لازم شد. من اینا رو که عرض کردم بدونید با سنت پیامبر، با مسئله انقلاب آخر زمان، زن اسلام، زنی که اسلام میخواد زنی که عفت داره، عزت هم داره. شوهرداری، بچه داری، خانواده داری، اینا افتخاره. همطور که برای مرد زنداری، همسرداری، خدمت به زن و فرزندش افتخاره. اینا بی ارزشه. اینا ارزشه. حضور علمی، عبادت، سیاسی، اجتماعی هم در جای خود و با حفظ ارزش ها اونم. این او الگوی زنه که نه زن قرون وسطایی، نه زن تجدد زده، بلکه زن مسلمان امروزی. متشکرم.